الو.
سلام استاد.
سلام.
بزرگواری سلامت باشید ان شاء الله. عزیزی متشکرم. یه خورده صداتون ضعیف میاد استاد.
بله بفرمایید.
عزیزی سلامت باشید ان شاء الله. پیرو و هماهنگی که داشتیم مزاحمتون شدم، ما سوژه رو داریم پیگیری میکنیم، بحث تحقق شعار سال از طریق مشارکت معلومی هست و اون اینکه در واقع در شعار سال پیرو صحبت هایی که رهبری داشتن اشاره میکردن که باید راه رو برای مردم باز کرد و به اونها نشون داد و یاد داد که چگونه مشارکت بکنن در اقتصاد. از نظر کارشناسی شما استفاده میخوام بکنم بپردازیم به چگونگی این مهم و چطور باید مردم رو پای کار آورد و به اونها یاد داد که فضای اقتصادی مشارکت داشته و در واقع سهم خودشون رو ادا بکنن در این فضا. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
والا این مسئله مشارکت، مردم خودشون میدونن چجوری باید مشارکت کنن و فقط کافی است که دولت و حاکمیت این فرصت‌های مشارکت رو فراهم کنن، یعنی این امکان رو فراهم کنن که بالاخره به صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذارا احساس کنن که یک محیط رقابتی و امن برای اونها فراهمه. اینا دو تا نکته کلیدیه که به اصطلاح بخش خصوصی علاقمند است که بر اساس این دو مشخصه در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنه. الان سالهاست که این دو ویژگی از اقتصاد کشور رخت بربسته. یکی از مشخصه‌هاش حضور نهادهای حاکمیتی در اقتصاده. حضور نظامی ها، بنیاد ها، این ها سبب می شود که انحصارهایی به وجود آمده که به این معنا که اگر اعتبارات بانکی باشه قطعا اینا به خاطر نفوذشون این اعتبارات به اینها تخصیص داده میشه، اگر اعتبارات ارزی باشه به اینها تخصیص داده میشه. متاسفانه همین مسئله سبب شده، یعنی این انحصاری که به وجود آمده و فضای رقابتی رو به شدت مخدوش کرده، همین مسئله سبب شده است که ما سالیان سال الان بیش از 20 ساله که فرار سرمایه از کشور داریم، یعنی صاحبان تولید در کشور منابعشون رو از کشور خارج میکنن برای اینکه اینا تشویق بشن و بازگردن به کشور. لازم است که در واقع این فضا برای اونها هم باز بشه. شاید یه عده بگن که این مسئله رو مطرح کنن، خب این توجه به حضور قدرتمند و گسترده این نهادها و نظامی ها در اقتصاد کشور در شرایط کنونی مثلا این مسئله خیلی امکان پذیر نیست. به نظر من اینطوری نیست و حداقل کاری که می شود کرد این است که حیطه حضور اینها رو در اقتصاد باید محدود کرد و یک سهمی از کل اقتصاد رو در اختیار این نهادها گذاشت. این چیزیست که در چین کمونیست هم همینطوره، یعنی در چین یک سوم کل اقتصاد کشور در اختیار دولت و حزب کمونیسته.
بله.
و بقیه اونا و ارتش سرخه، بقیه اونا دو سوم دیگه در اختیار بخش خصوصیه و به اونا اجازه داده شده که به نحو رقابتی برنامه مشخصی را که حزب برای توسعه کشور تعریف کرده اون رو پیش ببرن.
بله.
یعنی اینطوری نیستش که بخش خصوصی هم رها باشه و هر کاری که دلش خواست بخواد بتونه انجام بده، بلکه بایستی که در مسیر مأموریت توسعه اقتصادی کشور اونا فعالیت کنن با سازوکارهای رقابتی و به همین دلیل هم هست که یکی از اون بخش دولتی هم و بخش حاکمیتی هم باید که با قواعد رقابتی بتونه فعالیت کنه. وقت در این صورت اعتبارات بانکی و اعتبارات ارزی همه اینها اگر قرار بشه فرصت‌هایی فراهم بشه، اونها هم به همین نسبت بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی توزیع میشه. اینطور نیست که در صورت همه منابع در اختیار بخش حکومتی قرار بگیره و این سبب شود که بخش خصوصی کاملا از این فرصت‌ها محروم شده و به همین دلیل هم است که اینا چون نمیتونن حالا رقابت کنن منابعشون رو از کشور خارج کردن. اگر اینها بخش خصوصی بازگرده، یعنی چنین فضایی فراهم بشه و مسئولیت فراهم کردن این فضا به حاکمیت و دولت برمیگرده، اگر چنین اتفاقی رخ داد، اون وقت میشود انتظار داشت که بخش خصوصی بازگرده، مشارکت کنه و اون وقت فرصت‌های شغلی خلق میکنه و مردم هم اونایی که فاقد سرمایه هستن نیروی کارشون رو عرضه میکنن و اشتغال درست میشه، رونق اقتصادی از این طریق تحقق پیدا میکنه.
درسته استاد، اشاره داشتید به امنیت، تامین امنیت برای بخش خصوصی. در حال حاضر شرایط رو برای در واقع حضور بخش خصوصی به لحاظ وجود امنیت در بازار چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، این خود به خود اگر واقعا یک فضای مشخص و روشنی برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم بشه و بعد یک برنامه مشخص هم از سوی دولت وجود داشته باشه و بخش خصوصی بداند که هر روز دستخوش برنامه های سلیقه‌ای دولت و حکومت نخواهد بود، هر روز با دستورالعمل ها و قواعد رفتاری متفاوتی مواجه نخواهد بود و بنابراین یک چشمنداز روشن نسبت به آینده پیش روی خودش بتواند تصویر کنه، اون وقت این امنیت فراهم میشه. در هر شرایط کنونی چنین چیزی وجود نداره. هر روز ممکن است که دستگاه سیاست گذاری کشور سیاست‌هایی رو در واقع تدوین رو عرض کنم که ابلاغ کنه که با سیاست‌های قبلی در تعارض باشه و بعد این تولید کننده بنده خدا اینا بایستی که با هر روز دچار نوسانات جدی بشن، از جمله اونا مسئله ارزه و این خود مسئله ارز یک این که هر روز با یه نرخی به اینا ابلاغ بشه و بعد امروز یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری همین نرخ ارزی است که دولت ها مرتب افزایشش دادن و برای سرمایه گذار مبالغ بسیار انگفتی باید که اون سرمایه گذاری کنه تا بتونه که توی یک واحد تولیدی رو فعال کنه. متاسفانه الان چنین وضعیتی وجود داره، یعنی سرمایه گذاری بسیار پرهزینه است و علت اون هم نرخ بالای ارزه. در چنین شرایطی باید که چشمنداز روشنی در 5 سال آینده، 10 سال آینده در مقابل سیاستگذار برنامه ریز صاحب سرمایه قرار داشته باشه تا او بتونه واقعا یه چشم‌انداز روشنی رو در جلوی روی خودش ببینه. در غیر این صورت امکان برنامه ریزی براش وجود نداره.
بله.
برای این دلیل باید که باید که این فضا رو محیط کسب و کار مناسب رو حکومت فراهم کنه و از این روست اونچه که به این ترتیب بنده خدمتتون عرض کردم وقت این امنیت سرمایه گذاری رو برای بخش خصوصی فراهم میکنه.
بله. استاد، یکی از در واقع به عنوان آخرین سوال که زیاد اذیتتون نکنم، بحث سرمایه های خرد هست که میتونه از توی مردم در بحث تولید در واقع رقم بخوره و مورد استفاده قرار بگیره، اما شاهد اون نیستیم. نظرتون در ارتباط چیه؟ چرایی این مسئله به کجا برمیگرده؟
خیلی مسئله مهمیه.
بله.
و اتفاقا هم سرمایه های سرگردان امروزی که سرمایه های خرد هستن و اینا نمیتونن با در واقع این سرمایه ها به اقدامات جدی انجام بدن، اما اگر که این فرصت از سوی حاکمیت فراهم بشه با پایین آمدن نرخ ارز و امکان پذیری جمع‌آوری سرمایه های خرد مردم، امکان تشکیل سرمایه های بزرگ فراهم میشه. اما در شرایط کنونی به دلیل اینکه نرخ ارز بسیار بالاست، سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی بسیار پرهزینه است و این ارقام کوچک عملا قادر به تجمیع از سوی سرمایه گذاران نیستن و برای اینکه وقت باید به اصطلاح در قالب سهام این شرکت ها به صورت سرمایه گذاری سهامی شکل بگیرن و این سرمایه های کوچیک بتوانند بیان سهام این شرکت ها رو خریداری کنند. اما خود این سرمایه گذاری های بزرگ هم همونطور که عرض کردم به دلیل همین ناامنی‌هایی که وجود داره چشم‌انداز روشنی رو در مقابل سرمایه‌گذارا قرار نمیدن که اونها بتوانن حاضر به ورود به فعالیت‌های تولیدی و مولد بشن.
بله.
در این دقیقا بتونن احتمالاً با فعالیت‌های در واقع فروش سهامشون بتونن که سرمایه های خرد مردم رو هم جذب کنن، چون فعالیت تولیدی در کشور در شرایط کنونی به اصطلاح بازدهی مناسب نداره و این فعالیت های سوداگری و سفته بازی و خرید فروش سکه و ارز و اینا هستن که پرسودن، فعالیت های پرسودن، کسی به سمت فعالیت های تولیدی نمیره مگر اینکه دولت از یعنی نظام مالیاتی از فعالیت های سفت بازی و سوداگری مالیات های مناسبی رو دریافت کنه تا اونها در واقع این امکان براشون فراهم بشه برای فعالیت های تولیدی و بعد به فعالیت های تولیدی باید یارانه داده بشه. همه جای دنیا برای حمایت از تولید بهشون یارانه دستمزد، یارانه تحقیق و توسعه پرداخت میشه تا اینا بتوانند با تولید کنندگان خارجی رقابت کنند. در غیر این صورت امکان رقابت به خصوص در فعالیت هایی که از اونها به عنوان صنایع نوزاد اسم برده میشه، با شرکت های خارجی پرسابقه امکان پذیر نخواهند.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ببخشید اذیتتون کردم. سلامت باشید ان شاء الله. خدا نگهدارتون. خدا.